بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم به شهدای و رمضان اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. شهادت مظلومانه امام حسن عسکری صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدسی ولی عصر ارواح و نالت را به مقدم فدا تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همواره بر محبت ما نسبت به اهل بیت و بغض و براءت ما نسبت به دشمنانشون بیفزاید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامن این خانواده کوتاه نهد. سال گذشته توفیقی نصیب شد که در برای مناجات شعبانی مقداری گفتگو کردیم، به اندازه معرفتمون، فهممون. در این جریان مواجه شدیم به سلسله مفاهیمی که کمتر مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و کسانی می‌پندارند که این گونه مفاهیم در مکتب اهل بیت، در پیروان اهل بیت یافت نمی‌شود و میرن سراغ دیگران برای اینکه از این گونه معارف استفاده کنند. فرقه ها و نهله های من در آوردی که کما بیش هر کسی نمونه هاش را دیده یا میشناسه. به نظرم رسید که ما اگر اینجور مفاهیم را مورد بحث قرار ندیم و فقط به خاطر اینکه خودمون صلاحیت فهمش و عمل کردن بهشان نداریم هر بشن نزنیم، یه نوع جفا نسبت به اهل بیت و نسبت به کلماتشون بود. به ذهنم رسید خوبه بالاخره چند جلسه باز با استفاده از فرمایشات خود اهل بیت سلام الله علیه اجمعین این مفاهیم رو مورد گفتگو قرار بدیم. حالا اگه گوینده خودش هم درست نمیفهمه، چرا سبیم که خودش عمل بکنه و بهش برسه، این چیز تعجب آوری نیست. رب حامل فقه الى من هو افقهونه، کم نبودن کسانی که در طول تاریخ حفظ آثار اهل بیت کردن، خودشون چندون استفاده نکردن، دیگران که شنیدن اونها بیشتر بهره‌مند شدن. کسانی که روایات را برای ما نقل کردن، چه بسا تعمقشون در اون روایات به اندازه بزرگان فقه امثال شیخ انصاری رضوان الله علیه و اینا نبود، ولی اگه اونا اون روایات را نقل نمی کردن، شیخ انصاری به اون تفقه موفق نمی شد. اینه که نقل کردن کلمات اهل بیت و به هر حال گفتگو کردن درباره آنها چه بسا وسیله‌ای بشه که اون کسایی که صلاحیتش را دارن استعدادشو دارن، قلب نورانی دارن، اونها استفاده کنن. ما مانع نشیم از اینکه این مطالب به گوش دیگران برسه، چون خودمون صلاحیت گفتنشو فهمیدنشو نداریم. همین اندازه اگر این افتخار رو داشته باشیم که نقل کنیم برای دیگران تا اونایی که صلاحیت دارن استفاده کنند، بلکه به برکت شفاعت اونها یه چیزی هم گیره ما. به هر حال به نظرم اومد که ما یه مقداری از این مناجات هایی که از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نقل شده و مشتمل بر این گونه مفاهیم هست، مفاهیم لطیف بلند شبیه اون چه در مناجات شهبانیه بود، یه مقداری به اینها بپردازیم، گفتگو کنیم. لعل الله یرزقنا صلاحا. بعد در بین این مناجات ها ذهنم متوجه مناجات های خمسه عشره از سجاد صلوات الله علیه شد، مخصوصا این مناجات مریدین. یعنی اگر فرضاً ما از معارف اهل بیت استفاده کرده باشیم و به این نتیجه رسیده باشیم که باید به طرف خدا رفت، باید خدا خواه شد، برای اینکه هم این معرفت را بیشتر دریابیم و هم راه رسیدن بهش را پیدا کنیم، از این مناجاتی که مناجات خدا خواهان است استفاده کنیم. این مناجات با این جمله شروع میشه: سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک. قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید. از این جملاتی که در آغاز این مناجات ذکر شده، نکته های استفاده میشه که کما بیش در مناجات شعبانیه هم به لحن دیگری با بیان دیگری اشاره شده. از این مناجات برمیاد که مناجات کننده خواهان این است که به خدا برسی. و دنبال این میگرده که نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا پیدا کنه. و برای شناختن این راهی که او را به خدا نزدیک کنه، به خدا برسانه، راهش را دعا میبینه، از خود خدا میخواد. و اصلا با همین جمله شروع میکنه که اگه خدایا تو کسی را هدایت کنی، او راه را پیدا خواهد کرد و به مقصد خواهد رسید. و راهش هم ابهامی نخواهد داشت، خیلی هم روشن آشکار. و اگه هدایت تو نباشد، هر چه تلاش کنی راه صحیح را بدانی، تو کج راه ها، تو بنبست ها گیر میکنه. سبحانک ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیله. کسی که تو راه نماش نباشی، راه چقدر برای او تنگه، چقدر ناهمواره، چقدر پیچ و خم داری، چقدر فراز و نشیب داری، آخرش هم بنبست. اما اگر تو کسی را هدایت کرده باشی و ما اوضح الحق، عند من هدیته سبیله. اما اگه تو راه را به کسی نشون بدی چقدر برایش واضح هست حرف، شبهه‌ای نمی کنه در شناختنه، کاملا اون را از باطل تشخیص میدی، مثل آفتاب راه برایش روشن میدی. پیچ و خم و فراز و نشیبی هم اگر داشته باشی، اما به وضوح راه هیچ لطمه‌ای نمیگه. خب اقتضای راهی هست که آدی سختی هایی داشته باشید، مثلا وقتی هدف نفیس باشه، عالی باشه، آدم باید خودش آماده بکنه که سختی های زیادی هم رو تحمل کنه. ولی فرق هست بین این که آدم راه رو گم کنه یا گیج باشه ندونه از چه راهی بره، گاهی از این طرف گاهی از اون طرف، و یا اینکه بدتر خیال کنه راه رو پیدا کرده و عوضی گرفته گوش، این دیگه خطرناک‌تره. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یان کارترین کسانی هم که خیال میکنند راه رو خوب پیدا کردن، در راه درست میرن، در صورتی که اشتباه کرد. اینا که مبتلا هستن به جهل مرکب، یا نه مبتلا به جهل بسیط باشید، در شبهه و شک باشید، ندونه چه باید کرد، گاهی از اون طرف گاهی از اون طرف، یقدم و رجلن و آخر و اخرا، گاهی از این پیروی میکنه گاهی از اون، گاهی دنبال این صدا میده گاهی دنبال اون صدا، برای اینکه نور الهی نداره. و من لم یجعل الله له نوراً فما له. حالا چطور میشه آدم اینجوری میشه؟ خودشون یه داستان دیگری داره. خدا به کسی ظلم نمی کنه. این حیرت ها، گمراهی ها، تجربی ها، عقوبت بعضی اعمالیست که خود آدم آگاهانه عمل کرده و مرتکب شده. به هر حال این دو سه تا نکته استفاده میشه که مناجات کننده طالب وصول هست، وصول الالله. سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، وصلک بنا سبل الوصول الیک. اینا درک کرده که باید به خدا رفید، دنبال راهش میگرده، میدونه راه ها هم مختلفه، از خدا میخواد که نزدیکترین راه را، بی خطرترین راه را به او نشون بده. خب این خلاصه چند جمله اول مناجات. گفتن این مطالب به اصطلاح چند تا پیش‌فرض داره. اولا اینکه خدای متعال هدف نهایی هست و باید وصول به او را طالب بود، اراده کرد. مناجات مریدین هست، کسانی که اراده کردند، خدا خواه هستند، خدا را میخوان، پس باید خدا را خواه و میشه به او رسید. اسلک بنا سبل الوصول الیک، منطقه باید راه جوریده کرد. راه ها مختلفی، سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، نزدیکترین راه، بی خطرترین راه را از خدا میخواد. خب چون این مفاهیم میبری از ذهن دوره، گاهی هم این مفاهیم متشابهی است، معانی نادرستی ممکنه به ذهن بیاد، مخصوصا که بعضی از فرق منحرف همین مفاهیم را به صورت‌های نادرستی معنا می‌کنند. جا داره که یه مقداری درباره این دو سه تا نکته‌ای که اول این مناجات بهش اشاره شده گفتگویی بکنیم و از عزیزان و سرورانی که بهتر از گوینده این مطالب را میدونن حضرت میخوام. از آموزه های قرآن کریم این است که همه اون چه ما در این عالم میبینیم اینها در حال سیر و حرکت هست و یک مقصد، یک غایت، یک منتها الیهی دارد و منتها الیه اونها خداست. الا الالله تسیر الامور الیه یرجع الامر کله. تعبیرات مختلفی رجوع انتها الى ربک رجعا و تعبیرات زیادی از این قبیل هست. در بعضی از مضامینی که در آیات وارد شده شبیهش هم در بعضی روایات یه تعبیراتی است که جای خیلی دقت بیشتر داره. مثلا در سوره هجر می‌فرماید که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما هر چی در این عالم می‌بینی این من شیء، هر چیزی که شما در این عالم هست، هر موجود، این موجود خزانه هایی نزد خدا دارد، نه یه خزانه. این من شیء الا عندنا خزائنه. حالا این خزائن چقدر هست معلوم نیست، شاید از جمله بعدش معلوم بشه، اشمام کرد، استیناف کرد که اون خزائن اصلا حد و مرز نداره. برای اینکه بعد می‌فرماید که از اون خزائن ما به اندازه معینی نازل می‌کنیم و ما ننزله الا به قدر معلوم. میشه استیناف کرد، استشعار کرد که در خود خزینه ها اونجا حد و حصر نداره، قدر نداره. وقتی نازل میشه قدر خواهد. این محدودیت هایی که اشیاء در این عالم دارن، این خاصیت عالم نزول است، عالمی که ما درش هستیم، نازل شده. ولی در یه عالم دیگری که عند الله هست، هر چیزی خزانه هایی دارن. شاید این خزانه ها اصلا حد و مرز ندارن. حالا اینم نگیم، برها خیلی زیاده، هر چیزی انبارهای فراوانی پیش خدا بود، یه مقداریش خدا در این عالم نازل می‌کنه و بعد باز مجدداً اون چه در این عالم نازل شده دوباره بر می‌گردد به سوی خدا. در سوره سجده الف لام میم تنزیل می‌فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. خدا امر را، کار را، یا شیء را برای تعبیر مبهمی، حالا مثلا میگیم کار را، چون تدبیر معمولا میگیم تدبیر کارها، تدبیر امور، خدا کار را از آسمان تدبیر میکنند. و وقتی خدا این تدبیر میکنه کاری را، فرود میاد به طرف زمین. یدبر الامر من السماء الى الارض. در این شاید باشه که منظور از این سما، این سما اتمسفر زمین یا مثلا سایر اجسامی که بالای سر ما هست نیست، بلکه در مقابلش میگه تو من یعرض الی فی یوم کان مقدار و الف سنت مما تعدون. این چیزایی رو که خدا تدبیر کرده و نازل کرده به سوی این عالم دوباره عروج می کند به سوی خدا در یه روزی که 1000 سال امتدادش هست. خب اینا درست با نمی کنیم، لااقل بنده با کمال صراحت اعتراف میکنم که از حقیقت اینا چیز سر نمی هست. خدا امر رو از آسمان نازل میکنه، به زمین میفرسته، بعد دوباره عروج میکنن، بعدم نمیفهمد یعروج الی السما، همون یعروج الی، عروج میکنن به سوی خدا. به احتمال قدیم، آرای کسی به احتمال ضعیفی هم هست که زمین به سما گردمی برگردمی تعبیلی، حالا ما خیلی اصرار نداریم، ولی چه بسا ظاهرش این است که یعروج الیه یعنی برمیگرده به سوی خدا، مخصوصا به قرائن دیگری که یرجع الیه برحال یه همچون مطلبی رو خدا میفرماید، ما هم درست حقیقتش نمی فهمیم، اما اجمالا به دست میاد که همه اون چی در عالم هست از طرف خدا نازل شده و دوباره به سوی خدا برمیگرده. حالا یعنی چی به سوی خدا برمیگرده؟ یعنی چی؟ چه عالمی؟ چه روزی؟ روزی که 1000 سال امتدادش هست، یا به تعبیر در یه آیه دیگه 50,000 سال امتدادش هست. این یک حرکتی است. حالا اصطلاحی مقداری بخوام صحبت بکنیم، همه اشیای قوس نزولی دارند که از طرف خدا پایین میان، نزول پیدا میکنند عالم، بعدم عروج میکنند دوباره. یک قوس صعودی دارند که دوباره برمیگردند. یک خود بخوایم با اصطلاحات معقولی و اینا حرف بزنیم، مثلا اینجور میشیم. اما حقیقتی چیه بنده که نمیدونم، اونایی که میدونم خوشبارش. اون چه هست اینه که یک سیری همه اشیاء الالله داره، اختصاص به انسان هم نداره. الا الالله تصیر الامور، البته انسان هم یکی از اینا. اینکه آیات زیادی درباره حشر انسان الالله، رجوع انسان الالله، الا ماشاءالله داریم، همه شما به سوی خدا برمیگردید. تعبیر حشر الالله، رجوع الالله، بلکه تعبیر ملاقات خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، خطاب به همه انسان هاست. ای انسان، تو داری با سرعت به طرف خدا میری، کادح الی ربک، کادح سیریست که توأم با شتاب و با تمام تلاش باشی.